بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني: الصفات الذاتية التي تشرط في البرهان. وإذا كانت المقدمات البرهانية يجب أن تكون ذاتية المحمولات للموضوعات، الذاتية التي تشرط في البرهان غير غريبتها، فإن الغريبة لا تكون إللا، ولو كانت المحمولات البرهانية يكون غريبة لم برهان إللا، فلا تكون مبادئ البرهان إللا للنتيجة، فلنتبين ما الذي هو بذاته. یکی از شرایطی که در مقدمات برهان معتبر دانستند اینه که مقدمات برهان باید محمولاتشون ذاتی باشه برای موضوعات. به طور کلی یک اشاره‌ای به لزوم این شرط اینجا در ابتدای بحث می‌کنند که چرا ما میگیم محمولات در مقدمات برهان باید ذاتی باشه برای موضوعات. علت این اشتراط این که مقدمات برهان از سه حد تشکیل میشه: اصغر و اوسط و اکبر، و اوسط در برهان علت هست برای ثبوت اکبر للاصغر به حسب تصدیق و در مقام اثبات. یعنی علم و نتیجه همیشه از راه اوسط حاصل میشه. اگر ما علم به ثبوت اوسط برای اصغر و همینطور علم به اکبر برای اوسط نداشته باشیم، هیچ وقت علم به نتیجه پیدا نمی کنیم. پس این علم اوسط باید علیت داشته باشه برای در مقام تصدیق و اثبات، خواه در برهان انی باشه خواه در برهان لمی. علیت برای اثبات در هر دو قسم برهان هست. خب آیا هر چیزی میتواند علم برای علم بشه دیگری بشه و برای علم بشه دیگری بشه، یا نه یک مناسبتی باید بین اینها باشه؟ این مناسبت که به گونه ای باشد، این محمول، این اوسط که ثابت میشه برای اصغر که بتواند ما را رهبری کنه به ثبوت اکبر برای اصغر، این همون است که میگیم باید مقدمات با هم متناسب باشند نه غریب. اگر غریب باشه، اوسط برای اصغر غریب باشه، نمیتونه داشته باشه برای ثبوت اکبر اصغر. این یک برهان اجمالی است برای اینکه مقدمات برهان باید متناسب باشند نه غریب، و از اینجا ناشی میشود این شرط که محمول باید ذاتی باشد نسبت به موضوع. اما این ذاتی یعنی چی؟ ذاتی اصطلاحات مختلفی داره در معقول به طور کلی، اهم از منطق و فلسفه، به معانی مختلفی. میگیم یکی ذاتی هست یا میگیم به ذاته هست، این چند جور معنا ازش اراده ممکنه بشه. یکی از معانی اون است که در باب ایساغوجی گفته شده که عبارت باشه فصل و نو، اینها رو میگیم ذاتی در مقابل عرض خاص و عرض که اونها رو بهش میگیم عرضی. منظور از این ذاتی این است که جزء ماهیت یا عین ماهیت باشه. یک اصطلاح هست، یک اصطلاح هم در کتاب برهان میگیم ذاتی که به حسب اون اصطلاح ذاتی نیست، ولی در کتاب برهان به این هم میگیم ذاتی. و اون عبارت از چیزی که خارج از ماهیت شیء است اما از مقام ذات شیء عقل انتزاع میکنه، احتیاج به ذم ذمیمه ای نداره، محمول به ذمیمه نیست. نه اینکه باید چیزی ذمیمه شود به موضوع تا ازش انتزاع کنیم، از حق ذات موضوع ما انتزاع می‌کنیم. مثل مفهوم ممکن را که از ماهیات انتزاع می‌کنیم، این لازم نیست که به ماهیت چیز دیگری سوادی بیازی بهش ذمیمه بشه تا ما انتزاع کنیم به ممکنون را. این هم ما در باب ذات، در باب برهان بهش میگیم ذاتی، و چیزهایی از این قبیل که حالا تفصیلش میاد. پس ذاتی که ما در اینجا میگیم اعم است از ذاتی که در باب عیسی حجی گفته میشه، و به تعبیر شیخ دو اصطلاح ذاتی داره، هر دوش در اینجا نظر هست، یکیش ذاتی باب عیسی حجی است، یکی هم یه معنای دیگری، و به طور کلی اون وقت میتونیم بگیم ذاتی در کتاب برهان اعم است از ذاتی باب عیسی حجی، هم شامل اون میشه و هم شامل یک اسم دیگری از ذاتی، اصطلاح دیگری از ذاتی. اینها چیزی است که در کتاب برهان اعتبار میشه. یعنی منظور ما که میگیم محمول برای موضوع باید ذاتی باشه، این نیست که منحصرا یا جنس باشه یا فصل یا نوع، که نوعی که حمله بر شخص بشه مثلا، منظور تنها این نیست، شامل اینها میشه، شامل غیرش هم میشه با یه شرایط خاصی که بیان خواهد شد. این جمله اول، این عبارت اول سه سطره خوندم که جواب ازا فلنتبینیه که در سهارم اومده، حالا ببینید غیر از اینم میشه معنا کرد یا نه. اذا کانت المقدمات البرهانیه یجب ان تکون ذاتیت المحمولات للموضوعات، صورتی که مقدمات برهان لازم باشد که محمولاتشون ذات موضوعاتشون باشد. ایشون قبلا در کلی و زهی میگفتیم چون در محمولات ذاتی هستن، بنابراین باید ذره باشه، باید چنین باشه، یکی از ذاتی قبلا شده بود. میگه اگر بناست که مقدمات برهان فتر رو داشته باشند که محمولاتشون برای موضوعات ذات باشد، و به نظر بنده باز این از ذاتیه اینجا صفت موضوعات نیست، لل موضوعات از ذاتیه تلتی تشترت و فل برهان، ذاتی باشد اون جور ذاتی که در برهان شرط است، یعنی ذاتی به اصطلاح خاص، نه اون ذاتی که در باب عیسی حجی میشناسیم. اذا کانت ذاتیت المحمولات للموضوعات از ذاتیت التي تشترط في البرهان، اون جور ذاتی که در برهان شرط است، غیر غریبتها، عطف تفسیری است که منظورم که ذاتی باب برهان یعنی چیزی که غریب نباشد، بی تناسب با موضوع نباشد، و این شرط به این علت است. اینا هنوز جمله هایی که جمله‌های معترضه است که جواب ازا هنوز نیامده. اگر بناس که ذاتی باشد، به خاطر این که غریب نمیشه علت باشه، اشاره است به این که چرا باید ذاتی باشه، برای اینکه غریب نمیتونه علت قرار بگیره. ولو کانت المحمولات البرهانی یجوز ان تکون غریبتن لم تکن مباد البرهان عللن، مبادی برهان علتن برای نتیجه. اگر بنابود غریب باشن، بیتروب باشن با نتیجه، نمیتونستن علت بشن برای نتیجه. فلا تکون مباد البرهان عللن لن نتیجه، پس نمیتونستن علت برای نتیجه بگیرن. حالا اذا کانت المقدمات برهانی شرطشون این است که محمولاتشون ذاتی موضوع باشن، به خاطر این دلیل فل نتبین ملذیاته، پس باید روشن کنیم که منظور از این ذاتی چیه. بنده حدثم اینه که این فل نتبین جواب ازازا این بارت ها جور در نمیاد. نکته ای رو که اینجا عرض باید بکنم اینه که منظور از این علت، اون علتی که خاص به برهان لمی هست نیست، دلیل نتیجه علت اثبات هست، علت تصدیقه، نه علت ثبوت، و این مطلب از آخر بیان شیخ در روشن خواهد شد که منظور از این علیت، اون علیتی در برهان المنظوره، فقط اون نیست. فنقول، میخوام بگیم که این ذاتی که در محمولات مقدمات بر شرط هست معناش چیه؟ ان الذي هو بذاته یقال علی وجوهن، وقتی میگیم یک چیز به اطلاق میشه، منها از جمله این جوه وجهان خاصان بالوضع بالحمل والوضع، دو تاش هست که مربوط به وضع و حمل میشه، یعنی مربوط به قضیه میشه، به موضوع و محمول ارتباط پیدا میکنه. چیزهای دیگرش هست که مربوط به اینها نیست، مثلا وقتی میگیم واجب الوجود به ذات، این ربطی به قضیه نداره، ربطی به موضوع محمول نداره، یعنی وجودش علت نداره. این به ذاته در باب قضایا که ارتباط با حمل و وضع دارد دو تا اصطلاح هست و همل معتد به همابل بود. در کتاب برهان به این دو اصطلاح هست که ما اعتنا می کنیم و مورد توجه قرار می دیم، کار به اصطلاحات دیگرش نداریم. حالا شروع می کنه در بیان این دو اصطلاح، بعد که تموم شد به اصطلاحات دیگری هم که مربوط به کتاب برهان نیست می پردازه که به چه معانی دیگری گفته می شه که خارج از بحث ما. اصطلاح اول همین ذاتی باب عیسی عجیست، فیقال ذاتیون. از یک جهت گفتیم وجهان، به دو وجه گفته میشه ذاتی که مربوط به کتاب برهانه، این یکیش. لکل شی مقبول علی شی من طریق ماهو. برای اینکه این مطلب روشن بشه اشاره بکنم به اصطلاحی که منطقی هست. میگن وقتی ما سوال میکنیم از یک شیئی، جواب هایی که داده میشه از این سوال مختلفه، بس به حسب اختلاف سوال ها. سوال میکنید زیدون ماهو، یا میگید زیدون و امرون و بکرون ماهم. سوال از حقیقت یک فرد یا حقیقت چند فردی است که حقیقت هستند. در اینجا چی باید بگید؟ باید بگید انسان ها. اگر بگید زیدون یا زیدون و امرون و بکرون ماهم فی ذاتهم، جوابش این است که انسان. این را میگن ما یقال فی جواب ماهو. اگر ما مای حقیقیه باشه، ماهو یعنی ما حقیقت و شی، اون چه در جواب ماهو گفته میشه یقال و فی جواب ماهوست. وقتی زید و عمرو بک را میپرسند شما نمیتونید بگید جس میکنن، شما باید بگید انسان. اگر سوال بکنن الانسان و ماهو، باید بگید الانسان حیوان و ناطقون، حد تام رو باید بیارید. پس اگر حد تام رو بیارید این ما یقال فی جواب ماهوست، کما اینکه اگر نوع رو بیارید در جواب از اشخاص ما یقال فی جواب ماهوست. در اونجایی که شما باید حد تام بیارید، یعنی وقتی ساهیت کلیه هست نه از شخص یا از اشخاص، سوال کردید الانسان و ماهو، باید بگید حیوان و ناطقون، این ما یقال فی جواب ماهوست، حد تام. حالا اگر گفتید الانسان و حیوانون، حیوان تنها را بر انسان هم کردید یا ناطق تنها را هم کردید یا هر یک از اینها را در ضمن حد ملاحظه کردید اما جدا جدا، میگید حیوان تنهاش چیه؟ بهش میگن ما یقال فی طریق ماهو، نمیگن ما یقال فی جواب ماهو. این اصطلاحیست که ارسطو وضع کرده. میگه اگر جنس را ما حمل بکنیم بر یک ماهیت نوعیه، این ما یقال فی جواب ماهو نیست، این یا ما یقال فی طریق ماهو یا من طریق ماهو هست، یعنی در راه شناسایی او قرار گرفته، شناسایی کامل به شما نمیده، اما اگر بخواد شناسایی کامل هم پیدا کنید از این راه باید برسید، یعنی حتما باید جنسش هم را بدانید چیه. این هم فرقی بین این دو اصطلاح پیدا شده، ما یقال فی جواب ماهو و ما یقال من طریق ماهو. من طریق ماهو قدر متیقنش جنس، جنس همیشه ما یقال من طریق ماهو هست، ولی اختلافاتی بین منطقیین هست در این که آیا فصل هم من ماهو هست یا نه، آیا حد تام من میشه بگن ما فی طریق ماهو یا نه، آیا اگر از اشخاص سوال کنیم زیدون و امرون و بکرون ماهم جواب بدین انسانون، این هم میشه بگن فی طریق ماهو هست یا نه، فی طریق ماهو نیست. این یه بحث هاییست بین منطقیین واقع شده. از جمله یک عده از منطقیین گفتن که این فی طریق ماهو منحصر است به جنس، شامل فصل نمیشه. شیخ در اینجا میخواد به سخن اینها بپردازه، و بگه اینجور که خیال کردن که فقط اونچه ما یقال فی طریق ما و جنس تنهاست، این صحیح نیست. فصل هم مثل جنس ما یقال فی طریق ما هو هست. اونا اینجور استدلال کردن، گفتن که ما از جنس شروع میکنیم به فصل ختم میکنیم، پس فصل منتهایی هست، اون دیگه در طریق نیست، جنس هست که در طریق است. یعنی وقتی میگیم ولی انسان ما هو، میگیم حیوانون ناطقون، ناطقون مایلیه سیر ماست، اون چه در وسط راه قرار گرفته جنسه، جنس میگیم فی طریق ما هو. شیخ میگن منظور ارسطو از اینکه گفته فی طریق ماهو هم شامل جنس میشه هم شامل هست، هر دو اینها ما یقال فی طریق ماهو هستن. بنابراین ذاتی باب یاوجی که میگیم میتونیم تعریف کنیم به ما یقال فی جواب ماهو و ما یقال فی طریق ماهو. چه نوع باشد که در جواب حال از حقیقت اشخاص گفته میشه این ذاتیست، ما یقال فی جواب ماهوست. چه جنس باشد که در مقام سوال از نوع گفته میشه، چه فصل باشه و چه مجموعه اینها که حد تام باشه. جنس و فصل هم فی طریق ماهو هستن، هم جنس و هم فصل، بنابراین ذاتی میتونیم تعریف بکنیم به ما یقال فی طریق ماهو. مزد هم شامل نوع میشه، هم شامل جنس و هم شامل فصل. منظور شیخ از این بیان اینجا اینه، فیقال ذاتی جهتن، یعنی بر اساس یک اصطلاح گفته می شود به هر چیزی که حمل می شود بر شیء دیگه من طریق ماهو، از این که فی جواب ماهو باشه یا جزئی از مایقال فی جواب ماهو باشه. بعد توضیح میده و هو داخلون فی حده، اون چیزی که در حد او داخل است. و حتی یکون سواعن قلت ذاتیان او قلت مقولان من طریق ماهو. پس این دوتا اصطلاح با هم مترادفن، چه بگید ذاتی چه بگید ما یقال فی طریق ماهو. و هازا این شامل چیا میشه طبق این اصطلاح ما یقال من طریق ماهو یا فی طریق ماهو؟ جنس و شی، جنس و جنسی، اصل و جنسی، مدهو، شامل همه اینا و شامل هر چیزی که مقوم ذات شی باشه، مثل خط برای مثلث، نقطه نسبت به خط متناهی، من حساب و خط متناهی، چون اگر فخر خط را فرض کنیم غیر متناهی است، دیگه جایی نقطه‌ای درش نمیمونه، چون نقطه طرف الخط است، نهایت الخط است. اگر خط از دو طرف بی نهایت باشه نقطه‌ای درش تحقق پیدا نمیکنه. و هاکذا قیل ایزن فی تعلیم الاول، ارسطو در تعلیم الاول همینجور تعریف کرده، یعنی من طریق ما را شامل همه اینها دانسته. فاقولو قبل ان نرجع الی الغرض، قبل از اینکه به اصل بحث بپردازیم، جب ان نستیقن من هادا، باید یقین پیدا کنیم از این بیان، ان الفضله صالحتن فی ان تکون داخلتن فی جواب ماهو. فضل هم میتواند داخل در جواب ماهو باشد، یعنی عنوان ما یقال به ماهو شامل فصل هم می شود، داخل در جواب ماهو با ما یقال من طریق ماهو متصادق می شن. چیزی که من طریق ماهو هست داخل در جواب ما، در جواب ماهو هم هست. صلوح الجنس، گونه که جنس صلاحیت دارد فصل هم صلاحیت دارد، مفعول مطلق نوعی است، صالحتن صلوح الجنس. و فی التعلیم الاول وضع الفصل والجنس کل واحد منهما للنوع کل آخر فی کونه داخلا فی ماهیته. در تعلیم اول هم جنس داخل در ماهیت حساب شده هم فصل، هر دو نسبت به هم مساوی هستند در این که داخل در ماهیت، وقتی داخل در ماهیت شدن و مقولن فی طریق ماهو، پس میتونن مقول فی طریق ماهو باشن. یه عبارت دیگری، یه مطلب دیگری از ارسطو اینجا نقل میکنه که یه مقدار ابهام و احتمالاً در عبارت هم تصحیفی باشه. حالا اونطوری که ما میتونیم توجیه میکنیم ولی یقین نداریم به اینکه منظور اینه. این عبارت اخیر. ثم قد جعل الفصل الاخیر المورد فی حد الجنس و انه مول فی جواب ما هو و فرق به بین الجنس و الفصل و غیر الفصل. میگه ارسطو جنس و فصل را هر دو در این مساوی قراره که جزئی از ما یقال فی جواب ما هوست و مقول من طریق ما هو هستند. در این جهت فرقی بین اونها نیست، فقط یه فرقی گذاشته بین فصل اخیر با جنس و سایر فصول. فصل الجنس ما یقال فی جواب ما هوست، اما جنس و فصل الجنس اون ما یقال من طریق ما هوست. یعنی اگر شما سوال بکنید که البقر و الفرس و الغنم ماهیه، میتونید بگید حیوانون، میتونید بگید جوهران نامن متحرکن حساسون متحرکن بر اراده، حد تام رو بیان کنید یا تلخیصش بکنید نامن متحرکن بر اراده. میتونید هم بگید حساسون. فصل جنس را هم اگر بیارید کافیه و این ما یقال فی جواب ما هوست. ثم قد جعل معلم اول فصل اخیری که آورده می شود در حد جنس، فصل اخیر را گفته مقول فی جواب ما هوست، دیگه نگفته مقول بله فی جواب ما هو که شد طبعا من طریق ما هو هم خواهد بود چون اون اهمه. نکته اینجاست فرق بیهی با این مطلب فرق گذاشته بین جنس و فصل و غیر فصل. بنابراین این تفسیر این قسمت اخیره که فرق بین چی و چی گذاشته. این طوری که بنده ارزم میشه فرق بین جنس و فصل اخیر. یک طرف فصل اخیریست که در یک طرف هم سایر فصول و جنس و چرسه به چیزهایی که نجس و نفس. اما این عبارت این مطلب رو درست نمیرسونه. به این فرق گذاشته بین جنس و فصل و غیر فصل، کدوم یک طرفه کدوم یک طرف دیگه. عادتا باید بگیم فرق گذاشته بین جنس و فصل، چون نمیشه گفت فرق گذاشته بین جنس یک طرف و فصل و غیر فصل هم یک طرف. یا بگیم این فرق فرقیست هم بین جنس و فصل هم بین فصل و غیر فصل، این هم نمیشه. اگر اینجور بود فرق اینجور معنا کنیم فرق گذاشته به این مطلب بین جنس و الفصل، یعنی هاز الفصل الاخیر فصل اخیر با جنس و غیر فصل، این امتیاز رو الفصل را الفلامش و الفلامه عهد بگیریم. بگیم فرق گذاشته بین جنس و بین این فصل با غیر این فصل، چون نکته ای را که اینجا گفت همین بود که فصل اخیری که در مقام حد جنس گفته میشه با سایر چیزها فرق داره. پس هر فرق هست بین این فصل اخیر است با جنس و سایر فصول. به این صورت میشه توجیه کرد، اما این خالی از تکلف نیست و احتمال میدم که در عبارت یک تصحیفی واقع شده باشه. بله من این به منطقه ارسطو مراجعه کردم، منتها این که من چاپ شده اصلا مدخل نداره، عیسی قوجی نداره، از مقولات شروع میشه. حالا ممکنه در بین در یه بابهای جای دیگه ذکر کرده باشه، در مزانش مراجعه کردم پیدا نکردم. متاسفانه مدخل شفا هم ندارم که اصل بحث رو شیخ در اونجا مطرح کرده، نداشتم که مراجعه کنم. مگه آقایون دارن لطف کنن بلکه بتونیم حلش کنیم نگاهت. خب فیجب من ذالک ان یکون المقول فی جواب ما هو غیر المقول فی طریق ما هو. پس تو اصطلاح هست، یکی ما یقال فی جواب ما هوست که عبارت باشه از حد تام و عبارت از فصل اخیری که در حد جنس گفته میشه. اینا ما یقال فی جواب ما هوست، چنان که نوع سوال از اشخاص اونم ما یقال فی جواب هوست. اما ما هو غیر از ایناست، جنس است و فصل. و ان یکون بینهما فرقان. احتمال هم میشه در فرقانه خوند که بگیم بین این دوتا دوتا فرق است، ولی چه بسا روشنتر این است که بین این دوتا فرقانون، یعنی فرقه است بین این دوتا. الا ما رأیناه و اوزهناه و فی موضعه گرد کردم به مدخل شیخ باید مراجعه کنیم شاید حل بشه که اونجا شیخ قاعدتا بیان که چه فرقی هست بین ما یقال فی ماهو با ما یقال فی جواب ما. حالا این مطلبی بود که قبل از ورود در غرض خواستیم ذکر بکنیم که رد قول بعضی از منطقیین هست که جنس را فقط من طریق ماهو دونستن، ما میگیم نه اعم شامل فصل هم میشه. ولنعود الى موضعنا الذي فارقنا، برگردیم به اصل مطلب و نقول تا اینجا ما ذاتی را به یک اسم معنا کردیم و اون ذاتی باب عیسی وجی بود. حالا اصطلاح دومش رو میخوام بگم و یقال الذي بالذات من جهت اخرى، به یک اسم دیگه هم به ذاته یا ذاتی میگیم. فانه تعریف این ذاتی اینه که چیزی که محمولی که موضوع در حد اون اخذ بشه یا موضوع در حدش اخذ بشه یا جنس معروضش در حدش اخذ، این ذاتی. و این حدی هم رو که در اینجا میگیم، این حد هم حدی نیست که فقط از جنس و فصل ترکیب شده باشه، ممکنه حتی چیزی باشه که جنس و فصل هم نداشته باشه. به اون معنا حدی است که شامل معقولاتی هم. و یقال الذی بذاته من جهت اخرى فانه اذا کان شیء عارضا لشیء، محمولی که ما بر شیء هم میکنیم بهش میگیم عارض، هم میگیم محمول عارض بر موضوع است. این عارض بود عرض نیست که منحصر باشه مثلا به ثبات نسبت به جسم، منظور این نیست. اذا کان شیء عارضا لشیء یعنی اذا کان محمولا علی شیء و کان یؤخذ فی حد العارض، وقتی میخوام عارض را تعریف کنیم یا باید معروض الله را در تعریف شخص کنیم، مثل انف که در حد فتوست اخذ میشه، میگیم هذا الانف افتس، و افتس را هم میکنیم بر انف. اگه سوال بکنن که الافتس ماهو یا الفتوسه ماهو، فتوست رو وقتی شما میخواد تعریف بکنید میگید حالتون یا کیفیتون فل انف، باید انف را در تعریف فتوست اخذ کنید، چون فتوست مخصوص به بینیست، به هیچ دیگه نسبت داده نمیشه. مثلا دست افتس نمیگن، فقط صفتیست مخصوص. یا مثلا احول نسبت به چش، وقتی میخواد بگن لوچ یعنی چی، چشمیست که اینجور باشه، باید تو تعریفش موضوعش اخذ. پس لوچی میشه صفت ذاتی برای چشم، فتوست میشه صفت ذاتی برای انف. چرا؟ چون در تعریفش موضوعش اخذ میشه. گویا این بینی های پهن و کوفته ایست. کل انف فی حد الفتوسه، انف فی حد زوج. زوج را وقتی میخوان تعریف بکنن میگن عددی قابل متساوی این باشه. ول خط نا میگن مستقیم یعنی چی، منحنی یعنی چی، میگن خطی است که چنین و چنان باشه. استقامت و انحنا موضوعش را عکس میکنند. استقامت کیفیتی است نسبت داده میشه، اما برای تعریف این کیفیت موضوعش را که خط باشه باید عکس کنیم. یا اینجور باشه که موضوع در تعریف محمول اخذ بشه، او موضوع المعروض له، محمول هم بشود بر چیزی که اون چیز یک موضوعی دارد. و وقتی شما بخواید محمول را تعریف کنید، موضوع المعروض له را باید در تعریف این اخذ بکنید. مثل چی؟ کل خارج من المرازیین لمساون زوایاه و من جهت لقائمت این. این رو باید با رمل استولاب اول معنی کرد، عارض از چی و چی موضوع المعروض. اگر ما بخواهیم مساوی را حمل کنیم، محمول ما مساوی باشیم، هم کنیم بر چی؟ بر زوایایی که در یک جهت مساوی با دو قائمه هستند. اگر دو خط متوازی را شما در نظر بگیرید، خطی بیایه این دو توازی را قطع کنه و خارج بشه از این دو خط، در دو طرف این خطی که خط متوازی را قطع کرده دو تا زاویه تشکیل میشه. این زاویه هایی که خارج از متوازی این هستند، این دو تا زاویه همیشه مساوی با دو قائمه هستند، یا دو قائمه هستند در صورتی که اون خط عمود برشون باشه، یا یکی حاد فرجه مجموعشون مساوی با دو قائمه است در خط مایل باشه. حالا با اجازه من رسم میکنم، به یکی از آقایون رسم. یا موضوع عرض جوهر مطرح نیست؟ بله، بعضی از اون چه در باب ایساقوجی عرضی حساب می شود، در اینجا بعضیش جز زادات باب برها. او موضوع یعنی او یعخر موضوع معروض له، اونم در حدش اخذ بشه. مثل چی؟ الخارج من المتوازیه، این موضوع معروض له است. نسبت به چی میسنجیم؟ نسبت به مساوات. کدوم مساوات؟ مساوین زوا من جهتین لقائمتین، چیزی که زوایای آن در یک جهت مساوی با دو قائمه باشد، اون چیز چیه؟ پس برای این باید تعریف بکنید، باید خط متوازیین را اخذ بکنید. او جنس الموضوع المعروض له به شرط الذی یذکر، گاهی حتی خود موضوع هم اخذ نمی کنید، جنسش را اخذ می کنید. اون یک شرطی داره که بعد خواهیم گفت که چگونه جنس موضوع معروض له در حد محمول هم اخذ می کنید، محمول ذاتی باشه. اون شرطی که خواهد کرد اینه که اون جنس باید از موضوع علم خارج نباشه. حاصل اون شرط هم اینه که حالا خواهد اومد. تا اونجایی میتونید جنس را در حد محمول ذاتی اخذ بکنید که جنس از موضوع علم دیگه خارج نشه، اهم از موضوع علم نباشه. فإن ذلك يقال له انه عارض ذاتی، عارض لشيء من طریق ما هو به. اینها رو میبر کتاب برهان. و هادانه همال لدانه یدانه من المحمولات فی البراهین. این دو قسم ذاتی که یکیش هم اینجا گفتیم، یکیش هم قبلا گفته بودیم، این دوتا هستند که داخلند در محمولات، در محمولات برهان. و لواتی یؤخذ فی حدها جنس و موضوع المسئله، اون شرطی که گفتیم، حالا میخواد اون شرط بیان بکنه. میگه اونجاهایی که در حد محمولات جنس موضوع مسئله اخذ می شود، این کان ذالک الجنس اعم من موضوع صناعه، جنس اعم بود از موضوع صناعت، اصلا یه مفهومی بود که حتی از مفهوم موضوع صناعت که کلی ترین مفهوم است در اون علم، از اون هم اعم. لم یستعمل فی الصناعه علی الوجه العام، در علم نمیتونیم به اون عمومی چون مفهوم را، بل یخصص به موضوع صناعه، باید اون مفهوم را تخصیصش بزنیم، قیدش بزنیم به اندازه‌ای که مساوی بشه با موضوع صناعت. اگر از موضوع صناعت اهم بشه دیگه میشه عرض، عرض غریب. اگر مفهوما هم خود اون مفهوم اهم است از موضوع صناعت، باید تخصیصش بزنیم به حدی بشه با موضوع صناعت. حالا مثال میزنیم. فیکون الضد المستعمل فی الطبیعیات من جهت نظر فیه بما یکون طبیعیان. مفهوم ضد اهم است از ضد در طبیعیات لحاظ میشه، یا ضدی که در ریاضیات به کار برده میشه. گاهی گفته میشه مثلا یک عددی ضد اون عدد است، مثلا اصلا ضد عدد ناطقه، یه همچین تعبیرات گاهی در ریاضیات مثلا به کار برده میشه. یا فرض فرمایید در شاید فلسفه اولا هم ما تعبیر ضد را در یه جایی به کار ببریم. در طبیعیات ضد به من خاصی است. وقتی اگر ما یک قضیه‌ای داشته باشیم که محمولش توش ضد اخذ بشه، نه مطلق ضدی است که در ریاضیات هم میاد، بلکه اون ضدی است که مخصوص به طبیعیات است. باید مفهوم ضد را به اون چیزی که مخصوص به طبیعیات است، نه مطلق ضدی که حتی از موضوع صناعت که طبیعیات هم باشه خارج بشه. فیکون الضد المستعمل فی الطبیعیات مخصصا من جهت نظر فیه، از اون جهتی که نظر در طبیعیات است، بما یکون طبیعیان. مخصصا به چی؟ بما یکون طبیعیان، یعنی به ضد طبیعی. هر جا در طبیعیات میگیم ضد، یعنی از ضد طبیعی. این بما فیه نبود هم بهتر بود. اگر بما چیز باشه باید بگیم قید حیثیت ده همین طبیعی بودنه، یعنی ضد از اون جهتی که ضد است. یه چیز زائد، یعنی یه نسخه، شاید اون نسخه بهتره که نوشته ساقط است بما فیه. به هر حال این بیکون طبیعیان، این متعلق به مخصصن است. ضد در طبیعیات را باید تخصیص بزنیم به است، یعنی به ضد طبیعی. ولی اگر ضد لب اراده، این محمولی است بیگانه، چون در طبیعیات که از غیر طبیعیات بحث نمیشه. پس باید اگر ضدی گفته میشه، یعنی همون ضدی که مخصوص به طبیعیاته، ماهیت مثلا. یا مثلا در مقادیر، در هندسه مناسب می‌بریم، ما در ریاضیات هم مناسبت بریم، میگیم دو تا عدد با هم نسبتی دارن، یا دو تا مقدار هندسی با هم میگیم نسبتی دارن. نسبت هم شامل مقادیر هندسی میشه، هم شامل، با اینکه این دو تا دو علمن، نسبت اهم است از نظر مورد، از مقدار و از عدد. ولی در هندسه هر جا میگه منظور نسبت مقداری است. در ریاضیات، در حساب هر جا میگیم منظور نسبت عددی است. پس این محمولات برای اینکه مناسب باشند با موضوعاتشون و غریب نباشند، چون مفهومشون اهم است از موضوع صفت، اصلا باید درش قیده بشه که منحصر بشه به اون چه در موضوع صناعت است. یعنی المناسب در هندسه که میگیم مناسب و به حسب المقدار. و المناسبت و فی المقادیر مناسبت و مقداریه، و فی العدد مناسبتیه هم نباشه. تجعل و بحیث و یدخل و فی حدها موضوع صناعه. مناسبت را اگه بخوام تعریف، این توش نه عدد هست نه مقدار، اما چون مناسبت عددی است، باید جوری باشه که موضوع صناعت که عدد باشه درش عقد بشه. این مناسبت عددی، پس میخوام مناسبت عددی رو تعریف کنیم، باید چیکار کنیم؟ باید عدد رو عقد کنیم، اون وقت میشه ذاتی. از اینجا ها یه نکته به دست میاد، اون جورهایی که آدم اول خیال میکنه که محمولات مقدمات باید ذاتی باشن و لا برهان برهانه، بعد کمک کمک آدم که میفهمه که این بند به حسس و این شرط هم برای این است که احتیاج به اصل موضوعی خارج از اون صناعت نداشته باشه. این که اگر از خارج برای ما ثابت بود اصلا برهان نمیشه، اگر این محمولی اعم بود از موضوع مسئله اصلا از برهان نمیشه، اون صناعت برهان نمیشه. و اما ما خرج عن موضوع الصناعه فلا يعتد به ولا يلتفت اليه ولا ينتفع به من حيث هو خارج، از اون جهتی که خارج است در اون صناعت دیگه بهش التفاتی نمیشه، و برای اینی که در اون صناعت اقامه میشه از اون بما انه خارج نمیشه کرد. یعنی وقتی شما میخواد برای مناسبت عددی مطلبی بیان کنید، نمیشه از مطلق مناسبتی که شامل مناسبت مقداری میشه در حساب بحث کنید، ربطی به حساب نداره. اگه یک برهانی اقامه کنید که مربوط به مناسبات مقداری هست، در حساب ازش نمیشه استفاده کرد. ربط موضوع محمولاتی میتواند در این مقدمات برهان ریاضیات به کار بره با عدد باشه. اگه صفتی هست، یه محمولی هست، قادر هندسی، از اون به مقادیر هندسی جزء برهان ریاضی قرار نمیگیره، جزء برهان حساب. هم این کان خارجن من موضوع مسئله ولیس خارجن من موضوع صناعه فلا یؤخذ فی حده موضوع مسئله بل جنسه و موضوعه و امر اعم من. اگر از موضوع خود مسئله اهم بود، اما از موضوع صناعت دیگه اهم نبود، این اشکالی نداره. این میشه که چیز ذاتی باشد به لحاظ اینکه از موضوع صناعت اخص. اینجور نباشد که خود موضوع مسئله اخذ. این فلایوخز تفسیر این است که خارج از موضوع صناعت نیست، اما از موضوع موضوع مسئله اهم است. به این صورت فلایوخز معناش این میشه، به این صورت که در تعریف این محمول موضوع مسئله اخذ نشود بلکه جنسش اخذ بشه، موضوع جنس اخذ بشه، یا امر اهم بود من ان یؤخذ موضوع صناعه فی حده آخر الامر، سرانجام بالاخره موضوع صناعت درش اخذ میشه چون جنس الجنسه. اینها هم ممایت خلوف البرهان، اینها هم ذاتی حساب میشه و برهان از اینا تشکیل میشه. فان المحمول فی قول که هذا الخط مساو لهذا الخط، این مساوی رو که شما حمل میکنید، آیا این مساوی مساوی است که یعنی مساوات عددی هم میشه؟ نه، یعنی مساو بالمساوات المقداریه. و هذا المضروب فی نفسه زوج، دو را که زر دو میکنید چهار میگید، اون هم زوج است. محمول هو من الموضوع، محمول مساوی هست یا محمول زوجیت هست، زوجیت منحصر نیست به زوجی که ضرب در زوج بشه، فرد در فرد بشه یا اصلا ضرب در اونم نشه، یه عدد دو را در نظر بگیریم، این هم زوجه. لزومی نداره که حتما چیزی در خودش ضرب بشه تا عدد زوجی به وجود بیاد، زوج اهم است از این که دو باشد یا چهاری باشد که از ضرب دو در دو حاصل میشه. موضوع در اینجا اهم است، محمول اهم موضوع است. فکیفه یؤخذ فی حده الموضوع، نمیتونید بگید که خود موضوع در حد این اخذ شده. کل محمول فی المقدمات البرهانی یکون اما نفس الموضوع مأخوذن فی حده و اما ما هو مأخوذن فی حد الموضوع. اینجور نیست که ذاتی در باب برهان منحصر باشه به این دوتا که یا موضوع در حد محمول اخذ بشه یا محمول در حد موضوع، منحصر به این دوتا نیست. اگر جنس الموضوع هم اخذ بشه کافی است، موضوع جنس موضوع معروض الله هم اخذ بشه، جنس معروض الله هم که همون جنس موضوع هست اخذ بشه، اونم کافیه. فقط به شرط این که اون جنس اونقدر بالا نره که دیگه از موضوع صناعت هم اعم بشه. لا این یقال ان محمولات المقدمات اما ان تؤخذ فی حدود الموضوعات او یؤخذ فی حدودها موضوع الصناعه. او یقال ان محمولات المقدمات اما ان تؤخذ فی حدود الموضوعات لها او تكون الموضوعات او ما يقومها مما هو من تلك الصناعه يؤخذ فی حدودها. مگر ما بخوایم به اختصار تعریف کنیم، اینجور تعریف کنیم، بگیم محمول ذاتی محمولی است، موضوع در حد شخص بشه و یا اون در حد موضوع اخذ بشه، و یا موضوع یا چیزی از مقومات موضوع که اهم از موضوع صناعت نیست در اون اخذ بشه. این میشه تعریف ذاتی باب برهان. پس ذاتی باب برهان که یا در حد موضوع اخذ چنسی که در حد محمول اخذ میشه، در حد موضوع اخذ میشه، و یا موضوع یا از مقومات موضوع که عام‌تر از موضوع صناعت نیست در حد محمول اخذ. به این صورت بتونیم تعریف کنیم. و الهذا ذهب المعلم الاول و ان لم یفصح به، مقصود معلم اول هم همین بوده، هرچند تصریح بهش نکرد، ما با علم ایقوف کشف کردیم مقصود معلم اول. فکل محمول برهانی اما مأخوذ فی حد الموضوع او الموضوع و ما یقومه مأخوذ فی حد، اما لغا مثل سعد نسبت به مثلث، وقتی مثلث رو میخواد شما تعریف کنید سعد کنید، و اما لتخصیص یلحق به ضرورتا، یا خود موضوع جنسش نیست باید تخصیصش بدید یک قیدی تا از موضوع صناعت اهم نشود. کما ان الخط اذا حمل علیه المساوی فانما یحمل علیه المساوی لخط ما، مساوی خطی را شما حمل می کنید بر خط، نه مساوی در سطر یا مساوی در عدد را. ول عالم اداهمل علیه انه واحدون، وقتی میگید عالم واحد است، اون وحدتی که اهم است از وحدتی که در واجب الوجود میگید یا وحدت هایی که در جای دیگه میگید، یا نه وحدتی که مخصوص به عالم است، اون سنخ خودشه. اداهمل علیه انه واحد، همل علیه الواحد و فی العالمیه لل واحد مطلقا، واحد نوعی یا جنسی نمیگید عالم که میگید واحد، یعنی لازم عالم بودن یکیست، نه اینکه یعنی نوع واحدیست یا جنس واحدیست. قابل این باشه که کثرت عددی داشته باشه. و هازا ایزن تخصیص له به قول او فعل، یا واقعا در کلام میارید یا اینکه عملا طوری نشون میدید که مقصود تخصیص است. و اما کیفیت و اخذ ما یقوم فی حد العارض فضا از موضوع المعروض له یا جنس المعروض له یا موضوع و جنس، هر یک از اینا هم بشه در محمول، در تعریف محمول. اول کما یؤخذ العدد فی حد مضروب و عدد زوج فی عدد فرد، یه همچه قضیه شما دارید که یک عدد زوج را اگر ضرب کنید در یک عدد فرد چه خواهد شد، مسئله قضیه شماست، قضیه در حساب. خب این را وقت میخواد تعریف کنید میگید عددی خواهد شد که مثلا مساوی با چی هست، یا عددی خواهد شد که زوج است، امثال اینا. هر عدد فرد رو در عدد زوج هم ضرب کنید چه خواهد شد؟ زوج خواهد شد. 3 ضرب در 2 میشه 6، ضرب در 4 میشه 12، ضرب در 6 میشه 18، همش زوجه. اگر عدد فردی را در عدد زوج ضرب کنیم همیشه حاصل ضرب زوج خواهد بود. زوج پس محمول. موضوع قضیه چیه؟ بلعوب فی عدد زوج، موضوع قضیه اینه، محمولتون زوجون هست. زوجی که محمول است اهم است از زوجی که در موضوع عقد شده، ولی منظورتون در تعریف این زوج جنس را که مساوی با موضوع صناعت عقد میکنید. پس بخواد بگید زوجون، زوج چیه میگید؟ چی میگید؟ عددی است که قابل انقسام باشه. پس در تعریف این زوج باید را که جنس موضوع مسئله هست عقد کرد. موضوع مسئله عدد فرد خاص است یا زوج است، اما در تعریف چیزی عقص میشه که هم از عدد فرد و عدد زوج است و اون جنس است نسبت به موضوع مسئله.
موضوع مسئله
هم
آمده این مسئله هر عدد زوجی در
فردی
میشه
زوج، اما هر عدد فردی در هر عدد زوجی مضروب، هر عدد فردی در این المضروب که موضوع قضیه شما هست، این مساویس با عدد، این که جزء موضوع است. المضروب من عدد فرد فی عدد زوج، موضوع مسئله شما اینه، این المضروب که موضوع قضیه شما هست ولش هم زوج. وقتی میخواد تعریف کنید میگید المضروب یعنی چی؟ مضروب فی عدد فرد، مضروب یعنی چی؟ یعنی میگید عددی است که چند برابر خودش شده باشه، بعد در تعریفش عدد رخص بود. این در بحث به موضوع است، یعنی جنس مضروب عقص میشه در تعریف چی؟ در تعریف زوج. فإن موضوع هذا بله والمثلث في حد مساوات مضروب مضروب ذلئه في نفسه لمضروب الآخرين كل في نفسه. اگر شما یک ضلع مثلث را ضرب کنید در خودش، مثلا در مثلث قائم الزاویه، وتر را ضرب کنید در خودش، مساوی از حاصل ضرب با مجموع حاصل به اون دو ضلع، قضیه فیثاغورس در مثلث مزاویه، اگر دو ضلع وتر را ضرب در خودش کنید، مربع وتر مساوی است با مجموع مربع دو ضلع دیگه، این قضیه شماست. مساوات مضروب یک ضلع در خودش با مضروب دو ضلع دیگه، با مجموع مضروب دو ضلع دیگه در خودشون، این موضوع قضیه شماست. موضوع مضروب و کذاست، جنس الموضوع که مقدار است عقص میشه در مساوات مقداریهی که محمول شماست. فإن موضوع هذا العارض هو المثلث قائم الزاویه، مثلث قائم الزاویه است. در تعریف مثلث قائم الزاویه را عکس بکنید، مثلث را عکس می‌کنید که جنس الموضوع.
ولیکن یوخذ فی حده المثلث، نه نوع خاصش که قائم الزاویه است. و ثانی کما یوخذ السطح فی حد فی مثلث. شما را سوال میکنند که مثلث قائم الزاویه چیه؟ میگید سطحی است که مربوط بشه به کذا و کذا. سطحی که عرض میکنید موضوع برای جنس مثلث است، نه برای مثلث قائم الزاویه، ولی در تعریف اون را عرض میکنید. فانه موضوع جنسی. ثالث کما یوخذ زوج، اگر گفتن زوج و زوج چیه، میگید عددون. عدد موضوع زوج و زوج نیست، جنس، بلکه جنس جنس زوج و زوجه. اول میگید عدد ما زوج و ما فرد، و زوج اما ان یکون زوج از زوج و لا یکون زوج از زوج. زوج دو قسمه، زوج و زوج یک قسم از اعداد زوج است که جنسش چیه؟ عدد. فجمیع هذه یقال لها اعراض ذاتیه. فما کان من المحمولات لا مأخوذن فی حد الموضوع، ولا الموضوع او ما یقومه مأخوذن فی حده فلیس بذاتین، بل هو عرضون چی؟ مطلق غیر داخل فی صناعت البرهان، مثل البیاض للققنص. ققنص یک پرنده سفیدیه، مثل قو شاید مثلا. و این کان لازمن علاما سنوزه، ولو عرض لازم هم هست، قو هیچ وقت مثلا سیاه نمیشه یا سواد نسبت به غراب، ولی در این حال این جزء حدش نیست و ذاتی نیست.